میهمان هستیم و پی میگیریم بخش اول برنامه ها رو. میخوایم بریم سراغ برنامه فلسطین، مرور تاریخ فلسطین از آغاز تا کنون که 14 دقیقه میشنویم.
جانان من برخیز، باید بر جبل راند، حکم است باید باره تا دشت عمل راند، باید به مژگان رفت گرد از تور سینین، باید به سینه رفت زینجا تا فلسطين.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام، در این برنامه تاریخ سرزمین فلسطین را بازخوانی می‌کنیم. در دسامبر 1992 اسرائیل 413 عضو حماس و جهاد اسلامی را به جنوب لبنان تبعید می کند. تبعید شدگان از روش‌های حزب الله برای مبارزات آینده خود الهام می گیرند. در ماه ژوئیه اسرائیل در عملیات موسوم به تسویه حساب انواع سلاح‌های پیشرفته به کار رفته در جنگ آمریکا با عراق را در سرتاسر لبنان به کار می گیرد. حدود 130 کشته و 500 مجروح و 300 هزار آواره بر جای می ماند. در پی یک تفاهم بین لبنان و اسرائیل بنابر آن می شود که موشک‌های کاتیوشا به شمال سرزمین‌های اشغالی شلیک نشود و اسرائیل نیز به مناطق مسکونی لبنان حمله نکند. نیروهای مقاومت اسلامی از این تفاهم برای ضربه زدن به ارتش اسرائیل در جنوب لبنان سود می‌برند.
مرور تاریخ سرزمین فلسطین از آغاز اشغال تا امروز. فلسطین.
مذاکرات صلح اسرائیل و صاف که از سال 1991 در مادرید آغاز شده است، در اوت 1993 به عقد توافقنامه اسلو 1 بین دو طرف منجر می شود تا نوعی حکومت خودگردان در بخشهایی از غزه و اریحا برای فلسطینی ها برقرار شود. شهرکسازی در کرانه باختری و قدس گسترش می یابد. تا سال 1995 کنترل محلی چند شهر دیگر نیز با عنوان قرارداد اسلو 2 به فلسطینی ها داده می شود، اما این بخش ها از هم مجزا هستند. 72% از کرانه باختری که مرتبط به هم است در حاکمیت اسرائیل می ماند.
افغانستان، نو، یونایتد کینگدم، ابستین، یونایتد استیتس، یس.
در دهه های پیشین بر فلسطین چه گذشته است؟ قدرت‌های استعمارگر چه نقشی در پیدایش رژیم صهیونیستی داشتند؟ برنامه فلسطین را از رادیو معارف بشنوید. فلسطین.
در فوریه 1994 میلادی باروخ گولدشتاین از اعضای آمریکایی گروه گوش آمونیوم هنگام نماز صبح 29 نمازگزار فلسطینی را در حرم ابراهیمی شهید و ده‌ها تن را زخمی می‌کند. سربازان اسرائیلی مانع او نمی‌شوند، اما نمازگزاران گولدشتاین را به هلاکت می‌رسانند.
حرم شریف ابراهیمی در شهر الخلیل یکی از حلقه‌های ناگسستنی زنجیره آثار باستانی مسلمانان در این شهر است که مقبره حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام در آن واقع شده است. 25 فوریه 1994 باروخ گولدشتاین و گروهی از شهرکنشینان صهیونیست هنگام نماز صبح وارد مسجد الاقصی شدند و پس از آغاز نماز به سوی نمازگزاران شلیک کردند. شیخ عادل ادریس امام جماعت مسجد ابراهیمی در روز حادثه:
وجهت انا و اخی الشهید سلیم ادریس لاداء صلاة الفجر في المسجد الابراهيمي الشريف. هذا الباب هو الذي دخل منه مستوطن بابو جولدشتاين.
جولدشتاين از دری که اسمش اسحاقی است وارد مسجد شد، بعد شروع به شلیک کرد که 29 نفر شهید و بیش از 200 نفر زخمی شدند.
در هنگام این کشتار سربازان ارتش اسرائیل درهای مسجد را بستند و از فرار نمازگزاران جلوگیری کردند. همچنین به هیچ کس اجازه نمی دادند تا برای نجات مجروحان به داخل حرم ابراهیمی برود.
شاید بیشتر افراد از این حرف خوششون نیاد، ولی باید بگم که کار بزرگی انجام شد. البته به نظرم تعداد کشته ها کافی نبود، اما باز هم برای شروع کار خوبه.
پس از این جنایت تعدادی از نمازگزاران گولدشتاین عامل جنایت را به هلاکت رساندند. صهیونیست‌ها برای مهار خشم مسلمانان در اقدامی نمایشی کمیته‌ای تشکیل دادند تا به بررسی ابعاد مختلف این جنایت بپردازد. تصمیمات این کمیته بسیار عجیب بود، به طوری که بر اساس آن مسلمانان که خود قربانی این جنایت هولناک بودند مجرم شناخته شدند و مسجد نیز میان یهودیان و مسلمانان به نسبت 70-30 تقسیم شد و مسئولیت امنیتی آن هم به طور کامل به ارتش عبری واگذار شد که زندگی بیش از 800 خانواده ساکن بخش قدیمی الخلیل را سخت کرد. در واکنش به این جنایت صهیونیست ها، رزمندگان مقاومت اسلامی حماس به رهبری جوانی 25 ساله به نام یحیی عیاش با طراحی 3 عملیات مختلف و خونین انتقامی سخت از یهودیان تندرو و اشغالگر گرفتند.
در ماه مه حکومت خودمختار فلسطینی در نوار غزه برقرار می شود. گرچه سرانجام 40% از غزه در اشغال اسرائیل و شهرک نشینان صهیونیست باقی می ماند. مذاکرات صلح بین اسرائیل و سوریه هم آغاز می شود. سوریه خواهان تخلیه جولان در مقابل عادی سازی روابط است، اما مذاکرات بی نتیجه می ماند. زیر نظر آمریکا قرارداد نهایی صلح بین اسرائیل و اردن امضا می شود. بدین ترتیب کرانه باختری در اختیار اسرائیل می ماند و آوارگان فلسطینی از بازگشت به آن محروم می شوند. در اکتبر 1994 حکومت خودگردان 350 طرفدار حماس را دستگیر می کند، زیرا گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس یک نظامی اسرائیلی را ربودند. در پی این اقدام محبوبیت حماس افزایش می یابد. سال 1995 میلادی عوامل موساد دکتر فتحی شقاقی بنیانگذار سازمان جهاد اسلامی فلسطین را در جزیره مالت ترور می کنند. عملیات زیر نظر اسحاق رابین نخست وزیر اسرائیل اداره می شود، اما خود او یک هفته بعد به دست یک صهیونیست افراطی به قتل می رسد. دکتر رمضان عبدالله جانشین فتحی شقاقی می شود و عملیات جنبش جهاد اسلامی گسترش می‌یابد. این سازمان علاوه بر این در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز فعالیت می‌کند.
مرور تاریخ سرزمین فلسطین از آغاز اشغال تا امروز. فلسطین.
آوریل 1996 اسرائیل که از تلفات خود در جنوب لبنان به سطوح آمده است، عملیات موسوم به خوشه‌های خشم را اجرا می‌کند که به کشتار حدود 110 پناهنده لبنانی در اردوگاه سازمان ملل در غانا منجر می‌شود. کشتار غانا باعث محکومیت جهانی می‌شود و نتایج سیاسی آن به سقوط شیمون پرز از حکومت اسرائیل می‌انجامد.
خانه‌های اهالی غانا عمدتاً قدیمی بود. آنان برای آنکه از حملات هوایی اسرائیلی‌ها در امان باشند، شبها را به طور دست جمعی در زیر زمین یک ساختمان نسبتاً جدید به سر می بردند.
چون این خونه ها نیمه ساز بود، امکانات لازم برای سکونت را نداشت. لذا کسایی که آب می خواستن از بیرون تهیه می کردن. خانوم ها هم کودکان رو برای عوض کردن لباس یا نیازهای دیگه به خونه های خودشون می بردند و باز برمی گردوندن. هواپیماهای اسرائیلی از بالا تمام این صحنه ها رو تصویر برداری می کردن. می دونستن که اینجا فقط کودکان و زنان و پیرمرد ها زندگی می
کنند. ولی شب حمله ارتش صهیونیستی که از حضور مردم در زیرزمین این ساختمان مطلع شده بود، با یک حمله هوایی روستاییان پناه گرفته در آن را قتل عام کرد. در فاجعه قانا حدود 800 غیر نظامی که بیشتر آنها زنان و کودکان بودند به دست ارتش رژیم صهیونیستی شهید و زخمی شدند. بمباران قانا به یک رسوایی بزرگ برای رژیم صهیونیستی و نخست وزیر وقت آن شیمون پرز تبدیل شد.
طاب الموت على اليهود طاب الموت طاب الموت ما في حد بغير يومه والله بموت والله بموت طاب الموت على اليهود طاب الموت طاب الموت ما في حد بغير يومه والله بموت والله بموت في هالجيل وبعد الجيل ما بنعرف المستحيل في هالجيل وبعد الجيل ما بنعرف المستحيل
در سپتامبر 1996 به دنبال گشایش یک تونل زیر مسجد الاقصی، فلسطینی‌ها اعتراضات دامنه‌داری آغاز می‌کنند که 40 شهید و 300 زخمی بر جای می‌گذارد. در ژانویه 1997 بر اساس یک قرارداد، مرکز شهر الخلیل شامل آثار تاریخی و حرم حضرت ابراهیم در اختیار صهیونیست‌ها می‌ماند و باقی مانده شهر به حکومت خودگردان واگذار می شود.
افغانستان؟ نه. یونایتد کینگدم؟ ابستین. یونایتد استیتس؟ یس.
در دهه های پیشین بر فلسطین چه گذشته است؟ قدرت های استعمارگر چه نقشی در پیدایش رژیم صهیونیستی داشتند؟ برنامه فلسطین را از رادیو معارف بشنوید. فلسطین.
در اکتبر 1998 بر اساس قرارداد وای ریور 70% از مناطق کرانه باختری به اضافه جاده‌ها، مرزها و تأسیسات زیربنایی در اختیار اسرائیل قرار می‌گیرد و مناطق فلسطینی کاملاً پراکنده و بدون ارتباط با هم می‌مانند. سال 2000 میلادی بازداشتگاه خیام در منطقه اشغالی جنوب لبنان برچیده می‌شود. اسرائیل و سربازان شورشی لبنانی سالها در این بازداشتگاه به دور از هر گونه ضوابط بین‌المللی صدها لبنانی مخالف اسرائیل را در شرایطی سخت بازداشت کردند. عده‌ای از زندانیان به علت شکنجه و نبود امکانات بهداشتی درمانی جان دادند. هیچ یک مراحل محاکمه را نگذراندند و برخی از آنها نوجوان و کم سن و سال هستند. علت برچیده شدن این بازداشتگاه مشکلات رژیم صهیونیستی در حفظ سلطه خود در جنوب لبنان است.
با تو همراه و هم صدا شدیم ای فلسطین چون تو رها شدیم با تو بودیم و با تو پا شدیم هم دل و هم زبان هم نوا شدیم با شما فاتح قله ها شدیم با شما فاتح قله ها شدیم.
همراهان ارجمند، نهمین قسمت از برنامه فلسطین به پایان رسید. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
وقتی که در تاریکی و تردید در آسمان خورشید پیدا نیست سهم پرنده از رهایی هیچ حتی نسیم و ابر زندانیست اینک فلسطین فوجی از آتش اینک فلسطین موجی از خون است سرشار از رویای آزادی از لاله های سرخ گلگونه ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
همه باید کار کنن، در درجه اول مسئولین باید کار کنن، هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش. مسئولین مختلفن. یکی مسئول برنامه ریزی و طراحی است، یکی مسئول اجراست، یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانونگذاری است، یکی مسئول سیاست گذاری است. بخش‌های مختلف، مدیریت‌های مختلف، مسئولیت‌های مختلف، همه هم قانون دارن، همه تلاش کنن.
شاخص
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که جان را نور دین داد، خرد را در خدادانی یقین داد. شنوندگان عزیز برنامه شاخص سلام، لطفاً حدود 15 دقیقه با ما همراه باشین. دیروز از نقش دانشجویان در رشد و پیشرفت علمی کشور از نگاه رهبر معظم انقلاب گفتیم و امروز می‌خوایم از نگاه معظم الله نقش دانش آموزان در رشد و پیشرفت علمی کشور رو بررسی کنیم. برنامه امروز رو هم با یاد بنیانگذار نظام اسلامی امام خمینی قدس سره شروع می‌کنیم. سال 1361 بود که دانش آموزان دبستانی در تهران به امام نامه نوشتن و از ایشون درخواست نصیحت کردند. امام راحل رحمت الله علیه در پاسخ نامه دانش آموزان مرقوم فرمودن: بسمه تعالی، فرزندان عزیزم، نامه محبت آمیز شما را قرائت کردم، کاش شما عزیزان مرا نصیحت می کردید که محتاج آنم. امید است با نشاط و خرمی درسهایتان را خوب بخوانید و در همان حال به وظایف اسلامی که انسانها را می سازد عمل کنید و اخلاق خود را نیکو کنید و اطاعت و خدمت پدران و مادرانتان را غنیمت شمارید و آنها را از خود راضی کنید و به معلمهایتان احترام زیاد بگذارید. سعی کنید برای اسلام و جمهوری اسلامی و کشورتان مفید باشید. از خداوند تعالی سلامت و سعادت و ترقی در علم و عمل برای شما نور چشمان آرزو می کنم. سلام بر همه شماها.
یکی از چیزهایی که از معلمین عزیز و محترم انتظار میره این است که احساس هویت رو، هویت ایرانی و اسلامی رو، شخصیت ملی رو در کودکان این کشور باید زنده کنیم. مسئله زبان مهمه، مسئله ملیت مهمه، مسئله پرچم مهمه، دلبسته باید باشه. اینا چیزایی لازمی است، اینا اساسی است. بایستی این شناخت را، این هویت شناسی ملی و شخصی را در دانش آموز زنده کن. باید به ایرانی بودن خودش افتخار کن. افتخارم داره البته، فقط هم با اینکه افتخار کنید توصیه درست نمیشه. حالا بعد من در باب کتاب‌های درسی عرض خواهم کرد. مفاخر ملی، سابقه فرهنگی، عزت تاریخی، اینا وقتی که نشان داده بشه به نوجوان و جوان، در او احساس عزت به وجود میاد. دیگران تاریخی ندارن، تاریخ درست میکنن برای خودشون، فیلمش هم میفرستن اینجا تو تلویزیون ما پخش میشه، نه چنان قهرمانهایی دارن، نه چنان آدمهایی دارن، درست میکنن. هنر و هنر فیلمسازیست. ما این همه گذشته تاریخی پر از حماسه و پر از شجاعت و پر از صفات عالیه بشری و انسانی و اجتماعی داریم، اینا مسکوت میمونه.
بله عزیزان، دانش آموزی میتونه در آینده مملکتش نقش آفرین و اثرگذار باشه که وجودش سرشار از عشق به وطن باشه. یقیناً آشنایی بیشتر دانش آموزان با مفاخر ایران زمین در طول تاریخ و نیز اطلاع دانش آموزان از پیشرفت‌های علمی کشور در حال حاضر، دانش آموز ما رو آکنده از حس افتخار و دلبستگی به وطنش میکنه. و عقیده کارشناسان تعلیم و تربیت در کنار نقش معلمان دلسوز و کاردان باید بسیاری از کتاب‌های درسی مورد بازبینی جدی قرار بگیره. باید کتاب درسی برای دانش آموز ما اشتیاق برانگیز، جذاب و مفید باشه، طوری که حتی اگه بحث نمره گرفتن و امتحان دادن هم در کار نباشه، دانش آموز با میل و علاقه بره سراغ کتاب درسی.
سفارش زیادی در این زمینه شده تو این سالها، تأثیراتی هم داشته، کارهای خوبی هم تو کتابها انجام گرفت. لکن اونی که توقع داره انسان از کتاب درسی این است که کتاب درسی باید سرشار باشد از مشوقهای نسل جوان. یعنی کتاب درسی باید نسل جوان رو که کتاب رو میخونه سر شوق بیاره، سر شوق باید بیاره. نوع تألیف کتاب در هر رشته‌ای فرق نمی‌کنه، چه در رشته‌های علوم انسانی، چه در رشته‌های علوم ریاضی یا طبیعی، نوع کتاب باید جوری باشه که سر شوق بیاره دانش آموز را. البته معلمم نقش داره در این زمینه، ای که سر شوق بیاره دانش آموز را، کیفیت معلم و رفتار معلم نقش داره. اما کتاب میتوانه نقش زیادی در این زمینه ایجاد کنه. حالا مفاهیم اسلامی تو کتاب ها بیاد که این میتونه در همونطور که عرض کردم در همه رشته های درسی میتوانه اینا بیاد، مفاهیم اسلامی، منتها به تناسب. تو کتاب رشته علوم انسانی یه جور، تو کتاب رشته علوم طبیعی یه جور دیگه مثلا، اما میتوانه بیاد، هم مفاهیم اسلامی، هم مفاخر اسلامی، مفاخر ایرانی، تو کتابای علمی مفاخر ایرانی معرفی بشن. ما یک روزی سردمدار علم در همه دنیا بودیم. من شنیدم، یعنی افراد مطلع گفتن، که تا چند سال قبل از این، تا مثلا 20 سال 30 سال پیش، حالا من دقیق نمیتونم بگم، کتاب قانون ابن سینا در مراکز علمی مهم اروپا مطرح بوده، ترجمه شده بود. اون زمان که به من گفتن قانون به فارسی ترجمه نشده بود، کتاب قانون که عربی نوشته ابن سینا اون رو، به فارسی ترجمه نشده بود، به زبانهای اروپایی انگلیسی فرانسه ترجمه شده بود. بعد البته ترجمه شد، یه مترجم بسیار خوبی زحمت کشید، ترجمه بسیار عالیه انصافا از قانون تهیه شده که بنده داره. یعنی اینجوریه، ما مفاخر علمی رو معرفی کنیم به جوانهامون.
معرفی های عزیز، رهبر فرزانه انقلاب در بخشی از بیانیه گام دوم خطاب به جوانان و نوجوانان ایران زمین می فرماین: عزیزان، نادانسته ها را جز با تجربه خود یا گوش سپردن به تجربه دیگران نمی توان دانست. بسیاری از آنچه را ما دیده و آزموده ایم نسل شما هنوز نیازموده و ندیده است. ما دیده ایم و شما خواهید دید. دهه های آینده دهه های شماست و شمایید که باید کار آزموده و پرانگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواح و نافداه است نزدیک کنید. برای برداشتن گام های استوار در آینده باید گذشته را درست شناخت و از تجربه ها درس گرفت. اگر از این راهبرد غفلت شود، دروغ ها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت. دشمنان انقلاب با انگیزه قوی تحریف و دروغ پردازی درباره گذشته و حتی زمان حال را دنبال می کنند و از پول و همه ابزارها برای آن بهره می گیرند. رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند، حقیقت را از دشمن و پیاده نظامش نمی توان شنید. بله دوستان، اول مهر امسال 16.5 میلیون دانش آموز سال تحصیلی جدید را شروع کردند. به نظر شما چطور میشه از این ظرفیت کم نظیر برای آینده ایران اسلامی بیشترین و بهترین استفاده رو برد؟ آیا در مدارس ما این افق دید به دانش آموز داده میشه که شما باید زمین ساز رسیدن به تمدن نوین اسلامی باشین؟
ما صحبت مکررن صحبت تمدن نوین اسلامی رو کردیم یا تمدن شکوفایی اسلامی اینجوری تعبیر کنیم، تمدن اسلامی که استعدادهاش متناسب با زمان شکوفا بشه و خودش رو نشان بده. مکرر اینو گفتیم. زیر ساخت اصلی هر تمدنی منابع انسانی است دیگه، یعنی اونی که میتوانه یک تمدن رو محتمل کنه و ممکن کنه و تحقق ببخشه عبارت است از نیروی انسانی. این نیروی انسانی در کشور ما کیا هستند؟ کی میتوانه در آینده یک چنین کار بزرگی رو انجام بده؟ یه نسلی که با یک امتیازاتی همراه باشه. این نسل رو شما میخواهید امروز بسازید، نسلی که خود ساخته است، دارای هویت، هویت ایرانی اسلامی محکم و عمیقی داره، دلباخته و فریفته این و آن و بازمونده های تمدن منسوخ شده شرق و غرب نیست، خود ساخته است، نسلی است دانا، دانشمند، کارآمد، ماهر، آشنا با سبک زندگی اسلامی و زندگی ایرانی، سنت‌های ایرانی. یه چنین نسلی لازمه تو بتوان اون تمدن رو بسازه.
برنامه شاخص با موضوع نقش دانش آموزان در رشد و پیشرفت علمی کشور از نگاه رهبر فرزانه انقلاب رو میشنوید. متاسفانه کرونا و آموزش مجازی و در ادامه موضوع کمبود معلم در برخی از مدارس لطمه بزرگی به جریان آموزش و پرورش در کشور وارد کرد. لطمه‌ای که با همت معلمان و فرهنگیان تازه نفس و همراهی دانش آموزان باید جبران بشه. اما مهمتر یا همتراز درس و مشق، موضوع هویت بخشی به دانش آموز در طول دوران تحصیله. شما بفرمایید دانش آموزی که بی هویت بار بیاد چقدر دلبستگی به ایران و ایرانی داره؟ آیا عشق و علاقه به دین و مذهب براش میمونه؟ بله عزیزان، فردای ایران اسلامی رو دانش آموزانی میسازن که در کنار درس و بحث عشق به میهن، پرچم ملی، زبان فارسی و مفاخر این مرز پرگوهر در وجودشون موج بزنه. دانش آموزانی که زبان حالشون این شعر زیباست: ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان، ای دشمن ار تو سنگ خاره‌ای، من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. حسن ختام برنامه امروز شاخص رو حدیثی نورانی از پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله قرار بدیم. حضرت می‌فرمایند: ادبوا اولادکم علی حبی و حب اهل بیتی و القرآن. فرزندان خود را دوستدار من و دوستدار اهل بیتم و قرآن بارآورید. امیدواریم دانش آموزان ما زیر سایه اهل بیت علیهم السلام تربیتی قرآنی پیدا کنند و دعا می‌کنیم برای موفقیت و عاقبت به خیری همه دانش آموزان عزیزمون. وقت برنامه امروز شاخص هم تمام شد. ممنون از همراهی شما معارفی های عزیز. تا سلامی دوباره، بدرود و خدا نگهدار.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا، یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
در حالی که ساعت 9:59:32 هست، از رادیو معارف افتخار داریم که همراه شما شنوندگان گرامی هستیم. هر جایی که هستید و شنونده ما، برای ما عزیز هستید و بهتون روز بخیر و خدا قوت میگیم. خدمتون عرض کنم که زندگی زیباست نام برنامه‌ای که شما باش آشنا هستید، برنامه جذاب و پر